ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در دومین شب از سال نو، در جمعه شب، از هر جایی که در این روز تعطیل با رادیو فردا همراه شدید. همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران که در 22 روز از ماه میلادی مارس با رادیو فردایید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود در این روز با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای نیم ساعت آینده شما. بمونید با ما، بعد از اخبار درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو و سلام به شنوندگان عزیز. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که از ترکیه به خاطر حمله کماندوهای این کشور به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کرده و روابط دیپلماتیک دو کشور به حال عادی باز می‌گردد. بنیامین نتانیاهو روز جمعه گفت که در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از او عذرخواهی کرده و این تماس تلفنی با کمک باراک اوباما پیش از ترک اسرائیل ترتیب داده شد. حدود 2 پیش در حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه 9 فعال شهروند ترکیه کشته شدند و در پی آن ترکیه سفیر خود را از اسرائیل فراخواند و همکاری‌های نظامی بین دو کشور کاهش یافت. نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشته شدن شهروندان ترکیه با برنامه ریزی نبوده، بلکه اشتباه عملیاتی بوده است و به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت می‌شود. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش می‌دهند که اسرائیل و ترکیه موافقت کردند برای بهبود شرایط بشردوستانه در اراضی فلسطینی همکاری کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه از اسرائیل وارد اردن شد. اوباما در دیدار با ملک عبدالله در عمان درباره مسائل اسرائیل و فلسطینی‌ها، وضعیت سوریه و صدها هزار آواره سوری در اردن و کشورهای همسایه گفتگو خواهد کرد. اوباما ساعتی پیش از ورود به اردن با حضور در مرکز یادبود قربانیان هولوکاست در اسرائیل، مزار اسحاق رابین نخست وزیر سابق اسرائیل که به ضرب گلوله یک یهودی تندرو کشته شد، و تودور هرتزل بنیانگذار صهیونیسم نسبت به آنها ادای احترام کرد. او همچنین از محل تولد عیسی مسیح در بیت لحم دیدن کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را برای 1 دیگر تمدید کرد. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز جمعه در ژنو برگزار شد، 26 کشور به تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رأی مثبت دادند. پاکستان و ونزوئلا تنها کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند و 17 کشور نیز رأی ممتنع به صندوق انداختند. همچنین نشست روز جمعه با صدور قطعنامه جمهوری اسلامی ایران را به علت نقض گسترده ی حقوق بشر محکوم کرد. بر پایه گزارش‌ها نماینده ایران در نشست روز جمعه با محکوم کردن قطعنامه شورای حقوق بشر، این نهاد وابسته به سازمان ملل را به انحراف از عملکرد بی‌طرفانه و غیر سیاسی متهم کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه ترور شیخ محمد ربزان البوتی روحانی ارشد سنی حامی بشار اسد در دمشق را محکوم کرد. در این بیانیه شیخ رمضان البوتی از اعازم تقریب مذاهب اسلام و مقاومت علیه صهیونیسم توصیف شده و گروهایی که تکفیری افراطی خوانده شدند مسئول ترور او معرفی شدند. وزارت خارجه ایران بار دیگر آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را متهم کرده است که به گفته این بیانیه به تروریست‌ها در سوریه کمک مالی و تسلیحاتی می‌کنند و همچنین گفته است که تروریست‌ها از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کردند. شیخ رمضان بوتی روز پنجشنبه همراه حدود 40 نفر دیگر در انفجاری در مسجدی در دمشق کشته شد. ائتلاف ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه اعلام کردند که در این انفجار دست نداشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 2 سناتور آمریکایی قصد دارند طرح اصلاح شده در رابطه با تحریم‌های ایران به مجلس سنا ارائه کنند که مانع از فعالیت‌های تجاری ایران در سراسر جهان با استفاده از واحد پول یورو شود. بر اساس این گزارش، 2 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات در این طرح راهکارهایی را پیش‌بینی کردند که معاملات ایران با استفاده از حساب‌های ارزی یورش در خارج را متوقف کند.
متشکرم، مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی. همراه ما بمونید بگم همکارانم چی تهیه کردن. و تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در آخرین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل.
گزارشگری ویژه کشوری مربوط به کشورهایی هستش که نقض فاحش حقوق بشر رو دارن، یا اینکه سیستم‌هاشون آنچنان از هم فرو پاشیده که ساختارهای حقوق بشری درشون وجود نداره.
پایان 29 سال جنگ بین ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه با اعلام آتش‌بس عبدالله اوجالان.
بخش مهمی از نیروهای PKK در سه گوشه قندیل مستقر خواهند شد. کردها در ایران هم امیدواری بیشتری برای دستیابی به شرایط مناسب به جهت تشکیل یک اجماع سیاسی پیدا خواهند کرد.
25 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده، همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که در پایان سفر رسمی که رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل داشت، باراک اوباما وارد اردن شد و همین الان کنفرانس مطبوعاتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن در حال برگزاری هست. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما هست. ایلیا، برای ما بگو چه مواردی تا الان در این کنفرانس مطبوعاتی گفته شده؟
آزادم نخستین سخنران ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود، گفت که نگرانیم که جنگ سوریه به جنگ مذهبی و دراز مدت تبدیل بشه که تمام منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. به مسئله آوارگان سوری در اردن اشاره کرد، گفت شمار آوارگان سوری به 10% جمعیت اردن رسیده و این روند اگر ادامه پیدا بکنه تعداد آوارگان سوری بیش از این خواهد شد و دولت اردن نمیتونه نیازهای اونها رو برآورده کنه. خاص از جامعه جهانی که کمک کنه، هم در انتقال سیاسی و مسالمت آمیز در سوریه، هم در کمک به آوارگان در سوریه. اشاره کرد به اصلاحات سیاسی در کشورش و تشکیل دولت پارلمانی و خواستار پشتیبانی آمریکا از این اصلاحات سیاسی شد. در مقابل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم تاکید کرد بر اینکه اردن نقش شایانی ایفا کرده در کمک به آوارگان سوریه و همچنین گفت که هم آمریکا هم جامعه جهانی باید کمک‌های بیشتری به اردن بکنن برای کمک به این آوارگان. گفت درک می‌کنه فشاری که بر اقتصاد اردن میره به خاطر حضور این آوارگان در اردن و همچنین درک میکنه اصلاحات اقتصادی که دولت اردن میخواد انجام میده و گفت کمک خواهد کرد آمریکا به روند این اصلاحات، تمجید کرد از اصلاحات سیاسی در اردن و همچنین تمجید کرد از نقش اردن در روند صلح خاورمیانه، چون که آقای ملک عبدالله اشاره کرده بود به اینکه تنها راه حل بحران تنش میان عرب‌ها و اسرائیل تشکیل کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم است. آقای اوباما گفت نقش اردن در روند صلح همیشه بوده و هست و تشکر کرد از این نقش.
بنابراین به بخشی از سوالات مرتبط با شرایط اقتصادی اردن جواب داده شد و درخواست‌ها و انتظارهایی که اردن از طرف آمریکا داره، درسته؟
درسته، چون که سالانه آمریکا 150 میلیون دلار کمک ارائه میده به اردن ولی خواستار کمک‌های بیشتر هست به خاطر اینکه اقتصاد اردن که نفخیز هم نیست، بسیار بحرانی است و اوضاع منطقه هم اقتصاد اردن رو بحرانی‌تر کرده.
واکنش‌های علیه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اردن هم صورت گرفته.
حزب کمونیست اردن مقابل سفارت آمریکا در عمان پایتخت اردن تظاهرات کردند و اعتراض کردند به سیاست‌های آمریکا به ویژه در قبال مسئله فلسطین و کشورهای عربی و خواستند که اوباما نیاد به کشورشون، ولی خب تأثیر نداشته و آقای اوباما رسیده به اردن.
و ما وقت زیادی نداریم، یکی از نتایج سفر آقای اوباما در خبرها هم گفته شد که میانجیگری بین ترکیه و اسرائیل بود. میتونه خیلی خیلی کوتاه برامون بگیم میانجیگری چی بود؟
بله، تماس تلفنی حاصل شد با میانجیگر آقای اوباما. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفت با آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، معذرت‌خواهی کرد از حمله 2 سال پیش نیروهای ویژه اسرائیل به ناوگان آزادی حامل کمک‌های انسانی به مردم غزه که منجر به کشته شدن 9 فعال ترک شد و از ضمن معذرت‌خواهی از مردم ترکیه متعهد شد که غرامت و به پرداز اسرائیل به خانواده‌های اونها و اعلام شد که روابط دیپلماتیک میان دو طرف اصلا گرفته شد.
ایلیا جزائری، متشکرم. در مورد آخرین رویدادهای مرتبط با سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اردن شنیدید با ایلیا. همراه رادیو فردا بمونید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برنامه نخستین سفر خارجی رهبر جدید چین که جمعه وارد روسیه شد بیشتر بر محور انرژی متمرکز هست و انتظار میره که با امضای توافقنامه جدید چین به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل بشه. از آن رایسکایا بیشتر میشنویم.
در بدو ورود شی جین پینگ، رهبر جدید چین به مسکو، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که روابط مسکو پکن هرگز به خوبی وضعیت موجود نبوده و این نکته که رئیس جمهور جدید چین برای نخستین سفر خارجی خود روسیه را انتخاب کرده، نشان دهنده طبیعت خاص همکاری رهبردی میان دو کشور است. شی جین پینگ نیز طی مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه گازتا روابط با روسیه را از اولویت های چین دانست و گفت توسعه طرحهای بزرگ اقتصادی و همگرایی در مسائل بین المللی مناسبات مسکو پکن را شکل می دهد. انتظار می رود طی سفر شی جین پینگ به مسکو بیش از 20 سند همکاری میان دو کشور امضا شود. روسیه بزرگترین تولید کننده منابع انرژی جهان و چین دومین بزرگترین اقتصاد جهان و اصلی ترین خریدار این منابع است. طبعا موضوع انرژی در رأس دستور کار مذاکرات دو کشور قرار دارد. اصلی ترین توافق نامه که طی سفر جری رهبر چین به مسکو به امضا می رسد مربوط به صادرات نفت روسیه به چین است که به گفته ایگر سیچین رئیس شرکت روسنفت حجم آن به شدت افزایش خواهد یافت و تا سال 2018 به 50 میلیون تن یا 1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. به عبارت دیگر چین خریدار اصلی نفت و فرآورده های نفتی روسیه خواهد شد. ایگر سیچین رئیس روسنفت که پس از خرید 100% سهام شرکت تینکا بی پی به بزرگترین تولید کننده نفت دنیا تبدیل شده، جمعه به تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت:
для Роснефти стратегическим рынком. Мы уже работаем на рынке Китая, заключили долгосрочный контракт 20-летний.
چین برای ما بازار استراتژیک است. ما هم اکنون در این بازار حضور فعال داریم و پس از امضای قرارداد 20 ساله در سال 2009 روزی 15 میلیون تن نفت به چین صادر می‌کنیم. صادرات 50 میلیون تنی نیز دست نیافتنی نیست. منابع کافی و شبکه حمل و نقل آن را داریم. به علاوه همکاری ما در تولید فرآورده‌های نفتی و اکتشاف مشترک نیز در جریان است. ما به همه این فعالیت‌ها ادامه خواهیم داد، زیرا این بخش بسیار مهمی از کار ماست.
افزایش صادرات نفت روسیه به چین در حال پیش بینی می شود که دو کشور پیرامون صادرات گاز نتوانستند به توافق برسند. به گفته دمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین، توافق گازی با چین حاصل نشد، اما روند مذاکرات مثبت است. همچنین آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه، به خبرگزاری چین گفت که به رغم مشکلات، آغاز تحویل گاز روسیه به چین در آینده نزدیک بعید نیست. اما میخائیل کروتیخین، کارشناس امور انرژی، این پیش بینی ها را غیر واقعی می داند.
Достаточно не просто реализовать те планы, потому что вот мы возьмем сейчас любой проект, связанный с поставкой газа.
اجرای این طرح بسیار دشوار است. ما نه بنیه این حجم صادرات را داریم و نه سرمایه برای فراهم کردن زیرساخت آن. اما مهمترین اختلاف بر سر قیمت است. چینی ها می خواهند گاز را به قیمتی بخرند که از هزینه های گازپروم برای استخراج به حمل آن کمتر است. آنها را می توان درک کرد. فروشنده در بازار زیاد است، اما ما هم نباید وارد معامله ای شویم که برایمان زیانبار باشد. این همکاری تنها باید بر اساس منافع متقابل گسترش یابد.
به گزارش ریا نوستی، مبادلات تجاری روسیه و چین در سال گذشته به بیش از 88 میلیارد دلار رسید و دو کشور در صددند تا دو سال دیگر این حجم همکاری را به 100 میلیارد دلار برسانند. در عرصه سیاست نیز مناسبات مسکو و پکن شفاف و به گفته سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که مصاحبه وی با رادیو صدای روسیه جمعه منتشر شد، بدون چالش های حل نشده است. ریابکوف تاکید کرد مسکو و پکن دو بازیکن مهم بین المللی هستند که سیاست مسئولانه و واقع بینانه را در عرصه جهانی دنبال می کنند. روسیه و چین از حامیان اصلی ایران و سوریه در عرصه بین المللی به شمار می روند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، بریم سراغ موضوع مرتبط با ایران. 23 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمعه در روز پایانی این اجلاس با اکثریت آرا قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رو تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به نحوی هست که فعالیت و گزارشدهی یک گزارشگر ویژه در امور حقوق بشری ضروری اعلام شده. شیرین فامیلی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در این اجلاس حضور داشته و نقش مشابه رو هم داره، گفتگو کرده و درباره ترتیب آرا پرسیده.
قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی با 26 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع تصویب شد. نمایندگان دو کشور غایب بودند در جلسه یا در درگیری شرکت نکردن.
نحوه تهیه این قطعنامه به چه شکلی بود؟
دولت سوئد هر سال عملا مسئولیت رو برای خودش قائل هستش که پیشنویس قطعنامه رو تهیه بکنه و در روند شورای حقوق بشر یکی دو بار به بحث میذاره پیشنویس تهیه شده رو و نهایتا در روزهای آخر جلسه شورا قطعنامه ها به شمول قطعنامه ایران مورد بررسی برای تصویب قرار میگیرن.
آقای نایب هاشم، امسال هنگام رای گیری برای این قطعنامه چه نکته مهم و قابل توجهی وجود داشت؟
آرای مخالف خیلی کمتر شده، از 5 در سال گذشته و 7 در 2 سال گذشته به 2 رسیده، یعنی در حد نزول هست تعداد کشورهایی که مخالف هستن با اینکه قطعنامه در مورد ایران تصویب بشه و کشورهای موافق افزایش پیدا کرده. در سال اول دوم 22 کشور رای موافق دادن و امسال شاهد هستیم که 26 کشور رای موافق دادن به این قطعنامه.
اهمیت خود این قطعنامه و تاکید کشورهایی که به اون رای مثبت دادن چی هست؟
اصولا گزارشگری ویژه کشوری مربوط به کشورهایی هستش که نقض فاحش حقوق بشر رو دارن یا اینکه سیستم هاشون آنچنان از هم فرو پاشیده که ساختارهای حقوق بشری درشون وجود نداره و خب توجه ویژه کلان شورای حقوق بشر و کلان سازمان ملل رو میطلبن در رابطه با مسئله حقوق بشر و خب مسلمه اونهایی که موافق هستن معتقدن که نقض حقوق بشر در ایران، در جمهوری اسلامی ایران آنچنان فاحش هست که لازم هستش که یک مسئولیت گزارشگری ویژه کشوری تمام وقت فرصت امکانش رو در اختیار بذاره تا اینکه این موارد نقض حقوق بشر رو روشن بکنه و در حال به جامعه جهانی معرفی بکنه.
چه کشورهایی رأی منفی دادن و استدلالشون چی بود؟
تنها دو کشور ونزوئلا و پاکستان رأی مخالف دادن از اعضای شورا. خب 47 کشور عضو شورا این حق رو دارن که در رأی گیری شرکت بکنن. استدلال اونها و خب چند کشور دیگه که امسال عضو شورا نیستن مثل چین، مثل روسیه، مثل کوبا این هستش که با وجود روند بررسی ادواری جهانی، روندی که 4 سال تا 4 سال و نیم یک بار تکرار میشه، شاید نیاز دیگه نباشه به اینکه گزارشگری ویژه کشوری باشه و در حال همون روند کافی هست. خب مثلا در صحبت‌های ونزوئلا این بودش که حالا که اکتبر سال 2014 دوباره قراره که بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی برای دومین بار صورت بگیره، شاید ضرورتی نداشته باشه که گزارشگری ویژه کشوری وجود داشته باشه.
تصویب قطعنامه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران در اجلاس شورای حقوق بشر به مفهوم تمدید ماموریت آقای احمد شهید هم هست؟
بله دیگه، این گزارشگر ویژه کشور ایران برای یک سال دیگر تمدید میشه. خب طبیعیه که کسی که خود در این مدت زحمت کشیده آشنا شده به مسائل ایران آقای احمد شهید هستن و ایشون بارها با قربانیان نقض حقوق بشر، با شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشتن، احاطه مبسوطی دارن نسبت به این قضیه و خب طبیعیه که شخص ایشون این کار رو ادامه خواهند داد.
در آخرین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز پایانی این اجلاس با اکثریت آرا قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران تصویب شد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در این جلسه حضور داشته و نقش مشاور رو هم داشته در مورد جزئیات این جلسه به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جواب میداد.
سال نوی همه مبارک. به عنوان دانشجوی خارج از ایران آرزو میکنم که برخلاف سال 91 که سال بسیار سختی از لحاظ اقتصادی بودش، سال 92 سال خوبی باشه و همه ایرانی شاد و خندون باشن. مرسی از شما. خدا
اودن وودن به زبان فنلاندی عیدتون مبارک.
سلام، نگار هستم از نروژ. خواستم سال جدید رو به همه رادیو فردایا تبریک بگم. امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی رو داشته باشین و ممنون و سپاسگزارم به خاطر یک سال زحمتی که برای ما کشیدین.
گلهای گلستان رادیو فردا، نوروزتان پیروز، با امید شادابی، سلامتی و همدلی همیشگی.
تبریک میگیم سال نو از روستای سچون.
همچنان منتظر تماس های شما هستیم. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. بعد از اعلام آتش بس در بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه به اسم پکاکا قرار شده که نیروهای مسلح پکاکا خاک ترکیه رو ترک کنند و به شمال عراق عقب نشینی کنند. فرمان آتش بس رو عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه روز پنجشنبه اول فروردین ماه در پیامی از زندان خطاب به اعضای این حزب اعلام کرد. همکارم رضا ولیزاده از بهزاد خوشحالی نویسنده و روزنامه‌نگار کرد در اقلیم کردستان عراق پرسیده که حالا این آتش بس چه تأثیری برای فعالیت پکاکا در خارج از ترکیه و در کشورهای مرزی خواهد داشت.
به دلیل پیوسته بودن مسئله کردها در هر چهار کشور به هم، هر تغییری در موقعیت کردها در یکی از کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه بر موقعیت کردها در سایر بخش‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر خواهد گذاشت. به باور من پتانسیل و انرژی جنبشی PKK در قالب فعالیت مسلحانه در مرحله نخست جنبش رهایی بخش کردها در سوریه را تقویت خواهد کرد. در عراق حرکت حزب کارگران کردستان هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ عملیاتی در طول و راستای سیاست‌های میان مدت و بلند مدت اقلیم کردستان قرار خواهد گرفت و توانایی بیشتری به دیپلماسی منطقه اقلیم در تعامل با ترکیه و در ادامه با کشورهای عربی خواهد بخشید. و در مورد ایران هم به دلیل اون که بخش مهمی از نیروهای PKK در سه گوشه قندیل مستقر خواهند شد، کردها در ایران هم امیدواری بیشتری برای دستیابی به شرایط مناسب به جهت تشکیل یک اجماع سیاسی در واقع با چشمانداز شکل‌گیری جبهه کردستانی نیرومند پیدا خواهد کرد.
آقای خوشحالی، موضوع آتش بس میان دولت ترکیه و حزب پکاکا چه اثری بر روی مسئله کرد در کشورهای ایران، عراق و سوریه خواهد گذاشت به نظر شما؟
به باور من حل مسئله کرد در تمامی کشورهای منطقه به صورت مسالمت‌آمیز و از راه حل‌های دموکراتیک بیش از هر زمان دیگری امکان حصول پیدا خواهد کرد، با توجه به اینکه بیشترین جمعیت کردها در هر چهار کشور در ترکیه متمرکز هستند. مسئله کرد در سوریه به مسیری گام خواهد گذاشت که امکان استقرار مدلی همچون مدل عراق فدرال در سوریه پس از اسد بسیار بسیار محتمل خواهد بود. و اما در مورد ایران ما به دو حالت باید اشاره بکنیم. به دلیل رقابت استراتژیک ترکیه و ایران در بیشتر عرصه‌های منطقه‌ای و از یک تاریخ دور در مورد مسئله کرد میتونم بگم توازن به سود ترکیه در هم خواهد خورد و ایران با فرض شرایط کنونی ناگزیر خواهد بود مطالبات کردها در ایران و به تبع اون سر ملیت‌ها و قومیت‌ها را به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار بده. این با توجه به فرض وجود در نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی هست. افزون بر اون یک احتمال دیگری هست که با فرض ضرورت تغییر رژیم در ایران، این فرایند صلح در ترکیه با ورود نیرومند کردها به بازی تغییر رژیم در ایران، به باور من جنبش دموکراسی خواهی در ایران رو هم شتاب بیشتری خواهد بخشید.
آقای خوشحالی، به نظرتون نیروهای مسلح پکاکا پس از این چه خواهند کرد؟ چرا که قرار از خاک ترکیه به شمال عراق عقب نشینی کنند؟
بخش عمده نیروها به احتمال بسیار زیاد در قندیل همچنان مستقر خواهند بود. بخشی از این نیروها به باور من به تقویت جنبش آزادی بخش کرد در سوریه یاری خواهند رسوند و صحبت‌های هم هست داله بر این که بخشی از این نیروها هم بر اساس یک توافق، البته این هنوز مشخص و کامل روشن نیست، جذب وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان خواهند شد در عراق.
درباره مسائل مرتبط با اعلام آتش بس بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه شنیدید. رضا ولیزاده از رادیو فردا با بهزاد خوشحالی صحبت می‌کرد، نویسنده و روزنامه‌نگار کرد. اما وبسایت کلمه گزارش داده که فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تونستن در آغاز سال نو با پدر و مادر خودشون که در حبس خانگی به سر میبرند دیدار کنند. اونها حال عمومی و روحیه این دو رهبر مخالفان دولت رو خوب توصیف کردند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
وبسایت کلمه که خبرهای میرحسین موسوی و حامیان او را پوشش می‌دهد گزارش داده است که ماموران جمهوری اسلامی به سه دختر آقای موسوی و خانم رهنورد اجازه دادند که در فضای سنگین امنیتی با این دو چهره سیاسی دیدار کنند. این سومین نوروزی است که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آغاز سال نو را در حصر خانگی می‌گذرانند. میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از اوایل اسفند سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی هم همین وضعیت را دارد و در حصر خانگی است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند که 4 سال پیش به نتیجه این انتخابات اعتراض کرده و آن را نپذیرفتند. آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی اغلب از اعتراض‌های پس از انتخابات 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیحی درباره حصر خانگی این سه نفر نداده و دادگاهی هم برای آنها برگزار نکردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که اسفند ماه امسال از مأموریت خود داد به حصر این ستن اشاره کرده و آن را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرد. یک هفته پیش از این دیدار نوروزی هم دو تن از دختران آقای موسوی پس از یک دوره 4 ماهه فرصت پیدا کرده بودند با پدر و مادر خود دیدار کنند. وبسایت کلمه حدود یک هفته پیش گزارش داد که سرانجام پس از 4 ماه کوکب و نرگس، دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، توانستند با پدر و مادر خود ملاقات کنند. بر پایه این گزارش دو فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز چهارشنبه 23 اسفند دیداری 2 ساعته با پدر و مادر خود داشتند. بر پایه این گزارش این دیدار نیز تحت تدابیر امنیتی شدید صورت گرفته است.
حسین قویمی در مورد دیدار فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرشون که در حبس خانگی به سر می‌برند گزارش می‌داد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از بازداشت‌شدگان پس از عاشورای سال 88 است که به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی یک ماه پس از واقعه آن عاشورا در بهمن ماه سال 88 بازداشت و به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. ماموران امنیتی با هجوم به منزل مسکونی امید خوارزمیان او را بازداشت و روانه زندان کردند. امید خوارزمیان یک ماه در بند 209 زندان اوین در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شد تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. آقای خوارزمیان که پیش از بازداشت کارمند یکی از هتل‌های بین‌المللی در تهران بود، در آذر ماه سال 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. به گفته خود او، اتهاماتش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بود که در کیفرخواست قاضی ابوالقاسم صلواتی فتنه 88 خوانده شده بود. آقای خوارزمیان با این اتهامات و در آن دادگاه به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. در اسفند ماه سال 90 پرونده اتهامات این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شد، اما تجدید نظرخواهی آقای خوارزمیان تغییری در حکم 4 سال زندانش نداشت. آقای خوارزمیان در اردیبهشت ماه سال 91 برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین فرا خوانده شد و با معرفی خود روانه زندان شد. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مرداد ماه سال 91 همزمان با عید فطر مشمول تخفیف در باقی مانده مجازات خود شد. امید خوارزمیان از جمله بیش از 40 زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که با نوشتن نامه سرگشاده تایید کردند ستاره بهشتی وبلاگ نویس ایرانی که در زمان بازداشت جان خود را از دست داد در زمان ورود به بند 350 زندان اوین زخمی و مجروح بوده است.
نظر و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه برای آرش حسنی ها بفرستید به این نشانی ملاقات@radiofarda.com. مرسی که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. بر روی خط فردا،
عید سعید باستانی 1392 را به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک میگویم.
گفتم که سال نو شد و فصل گل و صفاست، رقص شکوفه ها، صحرا پر از گل است، رازی که بود بر در هر قنچه بر ملاست. گفتا ولی عزیز من این نکته پربها است، آن دم که عشق بر در دل درد می زند، آن لحظه تحول سال من و شما. شعر از علی حیدری. سال نو مبارک باد.
ساعت 4:30 صبح سه‌شنبه است، گل اومد، بهار اومده، فوران زنده یاد دارم میشنوم. زنده باد رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
Çin açıldır, ay sen de değilim. Sen
ما با میریم ای گذر یار سمر نیگار سیجرین دمر گذم گنابار Afet vuranda o barlı bağlarım İgid olan kızların yetişer dağına Men olmasam o gün sal beni de yarına Çin açlıdır aşene dilim Sen ve seni hem oba benim Ey güzel diyar temelini yar Hicrinde benim gözüm kan ağlar Mehebbetin sevdan hiç çıkma her başımdan Sene bağlı olup duvardım ezelden Bir an ayrı olmayım sen kimi güzelden Kimin açıldır ay sende değilim Sen ve senin hem obam elim Ey güzel diyar temelini yar Hicrin demen gözüm kan ağlar Buranda o barlı bağlarım İgid olan kızların yetişer dağına Men olmasam o gün sal beni de yarına Suyun açıldır aşene dilim Sen ve seni hem oba benim Ey güzel diyar temelini yar Hicrinde benim gözüm kan ağlar
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر و انسان
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بلال بلال های گلوم تون پاک ورد.